با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از سلام‌های شخصی پولس، هدف شخصی پولس، سه بار من هستن گفتن پولس، مکاشفه طبیعی خدا، پاسخ نامناسب انسان، عکس العمل غیر طبیعی انسان. فصل اول را می توان به عنوان یک مقدمه محسوب کرد. انگیزه های بشارتی رسول بزرگ، معنی انجیل و وضعیت انسان ها در گناهی که وجود انجیل را لازم می گرداند در این فصل مشخص می شوند. این فصل در واقع راه را برای بقیه رسولان پولس باز می کند. کتاب رومیان درباره گمراهی کامل بشریت می گوید. انسان قطعاً به طور کاملاً ناامیدانه گم شده است. بشریت محتاج عدالت و نیکی خدا است چون عدالتی در خود ندارد. جالب است توجه کنیم که این مدارک عالی از تعالیم مسیحی که خطاب به کلیسای روم نوشته شد تا آن را از بدعت و گمراهی دور کند، به هدف نهایی خود نرسید. کلیسای روم از آن ایمانی که در رساله رومیان است بسیار زیاد دور شد. این تصویری می باشد از حقیقت این رساله که انسان خدا را درک نکرده و در جستجوی خدا نیست. آیات 16 و 17 به عنوان آیات کلیدی این رساله هستند. این دعایه بایستی حفظ شوند و مفهوم هر کلمه در عمق وجودمان بماند. وقتی که به آیات برسیم، هر یک از کلمات آن را بررسی خواهیم کرد. سلام‌های شخصی پولس. در رومیان فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: من پولس که غلام عیسی مسیح می‌باشم، این نامه را برای شما می‌نویسم. خدا مرا برگزید و فرستاده است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم. نام پولس یک کلمه لاتین و به معنی کوچک است. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 9 می‌خوانیم که پولس نام دیگری هم داشت که شاول ترسوسی بود. از همان ابتدا پولس خود را به رومیان به عنوان غلام یا خدمتگزار خداوند عیسی مسیح معرفی می‌کند. او خود مقام غلامی را برگزید. خداوند عیسی مسیح ما را محبت کرد و جان خود را برای ما داد، اما هیچ وقت ما را غلامان و اسیران خود نمی سازد. شما باید داوطلبانه به حضور او رفته و خود را غلام و خادم او معرفی کنید. او هیچگاه شما را مجبور نمی کند تا خدمتش کنید. او حتی بر طبق لوقا فصل 13 آیه 34 به اورشلیم گفت: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که کشتارگاه انبیا می باشی، ای شهری که انبیایی را که خدا به سویت فرستاد سنگ سار کردی. چند بار خواستم فرزندانت را دور هم جمع کنم، همان طور که مرغ جوجه هایش را زیر پر و بالش می گیرد، اما نخواستی. و روزی دیگر بر طبق یوحنا فصل 5 آیه 40 خداوندمان گفت: با این حال شما نمی خواهید نزد من بیایید تا زندگی جاوید را به دست آورید. بیش از اندازه عالی است که ما این امتیاز و افتخار را داریم که خود را غلام خداوند عیسی مسیح کنیم. شما باید خود این کار را کنید. او شما را مجبور به این کار نمی کند. با توجه به اعمال رسولان فصل 9 آیه 4 الی 6 خداوند در راه دمشق به پولس گفت شاول، شاول، چرا اینقدر مرا رنج می دهی؟ پولس پرسید آقا شما کیستید؟ آن صدا جواب داد من عیسی هستم، همان کسی که تو به او آزار می رسانی. در آن لحظه پولس خداوند را به عنوان نجات دهنده خود شناخت و قبول کرد. سپس پولس پرسید می خواهی چه کار بکنم؟ این زمانی است که پولس خود را غلام خداوند عیسی مسیح کرد. در ترجمه تحت لفظی آیه 1 می خوانیم پولس یک غلام عیسی مسیح که فراخوانده شده تا رسول باشد. حالت مستری فعل بودن در نسخه های دست نوشته اولیه نوشته نشده است. ترجمه دقیق تر می گوید پولس یک غلام عیسی مسیح فراخوانده شد به عنوان رسول. پولس یک رسول فراخوانده شده و دعوت شده بود. فراخوانده شده صفت مستری است. پولس نوع رسول بودنش را در اینجا می گوید. بر اساس تصمیم و اراده خود او نبود که رسول شد، بلکه تصمیم خدا بود و خدا او را به عنوان رسول خوان. پولس ابتدا خود را غلام مسیح اعلام کرد و حال او یک رسول خوانده شده و شاهدی برای خداوند عیسی مسیح است. خدا تنها غلامی را به کار می برد که خود انتخاب کرده باشد. امروز افراد زیادی در خدمت کلیسا هستند که خدا آنها را نخوانده است. پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 16 با جرأت گفت بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم. شاید به یاد داشته باشید بر طبق ارمیا فصل 1 آیه 4 الی 10 ارمیا وقتی فراخوانده شد که طفلی بیش نبود. در ارمیا فصل 23 آیه 21 خدا درباره پیامبران دروغین گفت من این انبیا را نفرستادم ولی ادعا می کنند که از جانب من سخن می گویند. هیچ پیغامی به ایشان ندادم ولی می گویند که سخنان مرا بیان می کنند. ارمیا نبی خوانده شد و پولس رسول خوانده شد. پولس می گوید که یک رسول است، یعنی کسی که فرستاده شده است. با توجه به یوحنا فصل 13 آیه 16 خداوند ما گفت که آن که فرستاده شده است، یعنی رسول، بزرگتر از فرستنده خود نیست. دوباره در فیلیپیان فصل 2 آیه 25 این مطلب را می‌خوانیم. کلمه رسول معنی خاصی در عهد جدید دارد و یعنی کسی که توسط خداوند عیسی مسیح انتخاب شده باشد تا انجیل را اعلام کرده و بشارت دهد. یک رسول باید شاهد مسیح قیام کرده باشد. پولس گفت که مسیح قیام کرده از مردگان بر او ظاهر شد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 8 می‌خوانیم آخر از همه من نیز او را دیدم. در واقع من همچون طفلی بودم که پیش از وقت به دنیا آمده باشد. بر طبق اول قرنتیان فصل 9 آیه 1 پولس این سؤال بدیهی را می‌پرسد: آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ شاهد دیگری که ثابت می‌کند پولس یک رسول بود این است که او نشانه عطایا را داشت. او عطای روح را به عنوان نشانه دریافت کرده بود. او گفت که می‌تواند به زبانهای دیگر سخن بگوید. به نظر من وقتی که پولس از میان سرزمین غلاطیه عبور می کرد، به عنوان مثال در سواحل دریای اژه، جایی که شهرها و اقوام یونانی به زبانهای بیگانه مختلفی حرف می زدن، او می توانست در میان آنها به زبان آنها صحبت کند. او عطیه خاص زبان به عنوان یک رسول را داشت. همچنین او عطای شفا را داشت، عطیه‌ای که به نظر من امروز دیگر وجود ندارد. در دنیای امروز و زمان ما وقتی خدا شفا می‌دهد به طور مستقیم عمل می کند. من مشکل و بیماریم را مستقیما نزد پزشک اعظم می برم و خود را در اختیار پزشکان بی تجربه قرار نمی دهم. من قبول دارم و می دانم که خدا شفا می دهد. اما او این عطیه را در دنیای امروز به ما نمی دهد. اما پولس چون یک رسول بود آن عطیه را داشت. و حتی می توانست مرده را زنده کند. در کلام خدا ثبت شده است که پولس و پتروس مرده را زنده می کنند. آنها رسول بودند. اکنون پولس رسول خوانده شده غلام عیسی مسیح است و او جدا نموده شده برای انجیل خدا است. به کلمه جدا نموده شده توجه کنید که با حرف اضافه برای آمده است و نه با حرف از. او برای انجیل خدا جدا نموده شده بود. کلمه جدا نموده شده واقعا بی‌نظیر است. کلمات زیادی هستند که در خود معنای متضاد دارند. مثلا کلمه پیوستن که هم به معنی چسبیدن به چیزی و هم گسستن از چیزی را معنی می‌دهد. این کلمه در خود مفهوم به هم وصل شدن و همچنین معنی از هم جدا شدن را دارد. پولس یک مسیحی جدا شده بود، اما جدا شده برای چیزی و نه جدا شده از چیزی. به نظر من اکثر مسیحیان امروزه فقط جدا شده از چیزی هستند. وقتی به سخنان بعضی افراد گوش می دهیم این طور فکر می کنیم که فقط در حال نمایش خالی شدن روحانی هستند. آنها می گویند این کار و یا آن کار را دیگر انجام نمی دهیم. خب دوست من، برای چه چیزی جدا نموده شده اید؟ اکنون که از چیزی جدا شده اید به چه چیزی می پیوندید و برای چه چیزی جدا شده اید؟ پولس می گوید که تسالونیکیان از بت‌پرستی به خداپرستی روی آوردند. آنها فقط اینطور شهادت ندادند که ما دیگر به بت خانه آپولو نمی رویم. حتی نیازی نبود که آن را بگویند، چون برای خداوند عیسی مسیح جدا شده بودند. یک مسیحی که از چیزی جدا شده باشد اما برای مسیح جدا نشده باشد یک زندگی بی ثمر دارد. زندگی او بدون شادی و خوشی شده و به انسانی منتقد و عیبجو و بعضی وقتها بدبین تبدیل خواهد شد. در هنگام انجام مراسم ازدواج عبارتی هست که از آن استفاده می کنیم و می پرسیم آیا قول می دهی که او را دوست داشته باشی و خود را برای او و نه هیچ کس دیگری نگه داری؟ این یعنی جدا شدن برای کسی و معنی ازدواج همین است. دامادی را تصور کنید که در شب اول از ماه عسل به عروسش بگوید در این شهر یک دوست دختر دارم و فکر کنم بروم او را ببینم. مسیحیان زیادی هستند که این نوع از جدایی را انجام می دهند. اگر برای مسیح جدا شده اید پس باید آن نوع زندگی را داشته باشید که مردم را به سوی مسیح می کشاند و نه اینکه آنها را فراری دهد. یک دختر مسیحی اهل کشور چین روزی گفت مسیحیان نمک هستند. نمک باعث تشنگی می شود. دوستان، عمیق فکر کنید. آیا کسی را تشنه مسیح آب حیات می گردانید؟ ریشه کلمه جدا نموده شده به زبان یونانی هم ریشه با کلمه افق است. وقتی که در هواپیما پرواز می کنید افق دید بزرگتر می شود. به یاد دارم وقتی که از شهر آتن یونان پرواز می کردم سعی کردم آکروپولیس و اقیانوس را ببینم اما موفق نشدم. هنوز خیلی دور نشده بودیم که هم آکروپولیس، اقیانوس، جزایر مرزی و کوها را دیدم. هر چقدر بالاتر پرواز می کردیم افق دید بزرگتر و وسیع‌تر می‌شد. خیلی عالی است که برای مسیح جدا شده باشیم، چون او ما را به مکانی بالا می‌برد که افقش وسیع و بزرگ باشد. پولس دقیقاً به همین مطلب در اول قرنتیان فصل 13 آیه 11 اشاره می‌کند، وقتی که می‌گوید به هنگام کودکی مانند یک کودک سخن می‌گفتم و مانند یک کودک فکر و استدلال می‌کردم، اما چون بزرگ شدم فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کردم. دوران کودکیم را به یاد دارم که در خانه بازی می‌کردم. چون تعداد بیشتری دختر در همسایگی داشتیم و فقط تعداد کمی پسر، پس برای اینکه بازی کنم اغلب با دخترها در خانه بازی می‌کردم. اما روزی رسید که بزرگ شدم و به بیرون رفته فوتبال بازی می‌کردم. دخترها می‌گفتند برویم در خانه بازی کنیم و من جواب می‌دادم نه، من در تیم فوتبال بازی می‌کنم. دیگر علاقه‌ای به بازی در خانه ندارم. افق دید من عوض شده بود. امروز نه تنها علاقه‌ای به فوتبال ندارم، بلکه حتی نمی‌توانم به خوبی بازی کنم. اما به چیز دیگری علاقه دارم. افق دید من بزرگتر و وسیع‌تر شده است. دوستان، وقتی برای مسیح جدا شده اید، به این معنی نیست که محدود و یا کوچک می‌شوید، بلکه زندگی شما وسیع شده و پر از تجربات شادی بخش و بی نظیر می شود. حال توجه کنید که پولس می گوید جدا نموده شده برای انجیل خدا. به عبارتی دیگر می توان گفت که انسان انجیل را به وجود نیاورد. وقتی که من و شما وارد صحنه دنیا شدیم، انجیل بیش از 2000 سال پیش وجود داشت. خدا منتظر ما نماند تا برسیم و ببیند که آیا ما نقشه بهتری داریم یا نه. انجیل مال خدا است. ما می توانیم آن را بپذیریم یا نپذیریم. انجیل به وسیله خدا به وجود آمد. رومیان فصل 1 آیه 2 می گوید انجیلی که وعدش را از زمانهای دور توسط انبیای خود در کتاب آسمانی داده بود. انجیل کتاب جدیدی نیست، بلکه به واسطه ی انبیای خدا در عهد عتیق پیشگویی شده بود. این پیغامی است که میگوید خدا انسان را دوست دارد و راهی برای نجات آنها فراهم میکند. انجیل یادآور یک رابطه محبت آمیز است. او ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما داد. چقدر پیام انجیل عالی است. آیات 2-6 یک توضیح اضافه برای معرفی انجیل می باشد. اولین نکته این که همه مطالب درباره عیسی مسیح است. در رومیان فصل 1 آیه 3 می خوانیم این مژده درباره فرزند خدا یعنی خداوند ما عیسی مسیح می باشد که به صورت نوزادی از نسل داوود نبی به دنیا آمد. کلمه درباره در این آیه یک حرف اضافه کوچک یونانی است، یعنی اینکه آن شخص یا چیز را در بر می گیرد. تمامی انجیل درباره عیسی مسیح است، درباره شخصیت و کار او. انجیل درباره فرزند خدا یعنی خداوند ما عیسی مسیح می باشد. در این آیه عنوان و نام کامل او را داریم. او فرزند خدا و عیسی مسیح خداوند ما است. این نام عجیب اوست. امروزه اغلب می شنویم که به مذهب عیسی نیازمندیم. دوست من، عیسی مذهب نداشت. او نیازی به آن نداشت چون او خدا است. آنچه که امروز به آن نیاز داریم این است که روش و مذهبی داشته باشیم که درباره مسیح است، او را در بر می گیرد و درباره تمامی کارهای او می باشد. عیسی مسیح در واقع خدا است. او نمیتواند پرستش کند، بلکه باید پرستیده شود. شاید کسی این موضوع را رد کند و بگوید ولی مسیح دعا کرد. بله، چون خود را به جای انسانها گذاشت. او به خاطر اینکه به ما کمک کند دعا کرد. به عنوان مثال در یوحنا فصل 11 آیه 41 الی 42 در کتاب مقدس میگوید که در کنار قبر ایلازر عیسی به آسمان نگاه کرد و فرمود: پدر، شکر میکنم که دعای مرا شنیده ای. البته همیشه دعایم را میشنوی، ولی این را به خاطر مردمی که اینجا هستند گفتم تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. دوستان، او دعا کرد تا ما ایمان بیاوریم که عیسی مسیح خداوند است. همچنین دقت کنید که بر طبق جسم از نسل داوود پادشاه است. این از لحاظ انسانیت عیسی است. او از یک باکره متولد شد و به این دنیا آمد تا ثابت کرده و اعلام کند که پسر خدا می باشد که با قدرت خدا آمده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.